بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در بحث گذشته عرض کردیم که از مجموع این آیات شریفه مسلم این دو نکته استفاده میشه. نکته اول این است که کسانی که در راه خدا شهید میشن، اینها یک سرور ذاتی دارند، یک خوشحالی ذاتی دارن. به ما آتاهم الله من فضله، به اون چه که خدا از فضل خودش در همین عالم برزخ به اینها عنایت کرده که یک بخشیش اطلاع از جایگاهشون در بهشت هم هست. اینها نسبت به همین مشاهداتی که دارن و اون چه که خدای تبارک و تعالی از فضل و کرم خودش به اینها عنایت کرده بسیار خوشحالن، اندازه خوشحالن که یک روایتی از ابن مسعود از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام و علیه رسیده که خدای تبارک و تعالی به این ارواح شهدا خطاب میکنه که خب حالا چه آرزویی دارید؟ حالا که در این سرور ذاتی دارید به سر میبرید، در این خوشحالی ذاتی، یعنی دیگه عین سرورن. حالا این تعبیر فرح، فرحین، نه اینکه حالا غیر از فرح چیز دیگه هم دارن، اساساً غیر از فرح و سرور چیز دیگری نیست. نکته ای که از خود این آیه شریف استفاده میشه همینه که این ارواح شهدا در عالم برزخ غیر از فرح هیچ غمی، هیچ ناراحتی، هیچ حزنی در اینها اصلا وجود نداره، که این خودش خیلی نکته مهمیه. خب اینا در سرور ذاتی دارن به سر میبرن، خدا میبینه که اینها چقدر مسرورن، چقدر خوشحالن. عرض میکنم که خطاب میاد به اینها که شما چه آرزویی داری؟ اینها عرض میکنن که ما بالاتر از این وضعیتی که الان داریم، بالاتر از این وضعیتی که داریم چی میتونیم داشته باشیم؟ این همه نعمتها و عنایات و فضل خدا که قوتورن در فضل و رحمت خدا. بعد به خدا عرض میکنن خدایا خب حالایی که ثواب شهادت در راه تو اینقدر مقاماته، ما آرزویی که داریم این است که ما رو دو مرتبه به جهان برگردونی و دو مرتبه ما در راه تو شهید بشیم، رو برگردون به دنیا دو مرتبه شهید بشیم. خدای تبارک و تعالی در جواب می‌فرماید نه، دیگه برگشت به دنیا در کار نیست، این خلاف سنت تخلف ناپذیر منه. شما به دنیا بر نمیگردی. اون وقت بعد تو این روایت داره که پیامبر فرمود اینا میگن پس سلام ما رو به پیامبر و بازماندگان ما برسانید و از وضع او به ما بشارت بدید. از وضع اونایی که تو دنیا موندن خودشون طلب بشارت میکنن. که این آیات شریفه هم مطلب اول رو داره که اینها خودشون در یک سروری به سر میبرن و هم یک خبر خوشی به اینها داده میشه. خبر خوش چیه؟ خبر خوش این است که مؤمنینی که هنوز در دنیا موندن اونها هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیروز عرض کردم در خیلی از این تفاسیر و ترجمه ها و اینها که من مراجعه کردم این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو مربوط به خود ارواح شهدا قرار میدن، یعنی ارواح شهدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه، این آیه شریفه بعد از این که ارواح شهدا از خدا طلب میکنن که یک حال اینهایی که تو دنیا از ماها موندن از همین زمره مؤمنین به ما خبر بده، خدا میفرماید شما نگران نباشید، بدونید اینام لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوفی نسبت به آینده دارن، نه حزنی نسبت به گذشته دارن. که عرض کردم این نکته بسیار بسیار لطیفی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده که این لا خوف علیهم ثواب اعمال مؤمنین در همین دار دنیاست، نه بعد از اینکه از این دنیا رفتن. یعنی انسان مؤمن در ایمانش، در تقواش، در بندگی خدا به مقامی خدا میرسونه که تو همین دنیا خدا یکی از ثوابهایی که به او میده این است که خوف و حزن رو از او میگیره. او دیگه خوفی نسبت به آینده نداره، حزنی نسبت به گذشته نداره. و این مربوط به همین مؤمنینه. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نمیخواد به اون شهدا و ارواح شهدا فرمان شما خوف نداشته باشید. نه، داره خبر میده از حال مؤمنینی که هنوز از دنیا نرفتن و اینا همچین ثوابی رو دارن. این دوتا مطلب آیه شریفه و این چند تا آیه به خوبی دلالت بر این دوتا مطلب داره. اینجا یک نکته ای رو عرض میکنم که در کلمات فخر رازی من دیدم. فخر رازی تعبیر میکنه به این که این عند ربهم، خب آیه میفرماید احیاءون، حیات دارن، زنده، این معناش روشن که گفتیم ازش استفاده میشه در عالم برزخ، اینا زنده. عند ربهم یعنی چی؟ مگر وقتی ما راجع به مؤمنین میگیم الله یتوفى الانفس، طبق آیه شریفه الله یتوفى الانفس، هر نفسی رو خدا توفی میکنه، هر نفسی در نزد خداست. این عند ربهم در اینجا چیه؟ فخر رازی میگوید که این عند ربهم، این عند در اینجا همون عنده ایست که در صفت ملائکه خدای تبارک و تعالی داره. در صفت ملائکه خدا میفرماید و من عندهو لا یستکبرون عن عبادته. از خصوصیات ملائکه الهی اینه ملائکه چون اندهو هستن و اندر رب هستن، اینها دائما در حال عبادت خدا هستن. سعادت ملائکه در گرو همینه، یعنی ملائکه الهی تمام ارزششون، تمام سعادتشون در این است که عند الله هستن و دائما دارن خدا رو عبادت میکنن. اینجا هم بگیم که این شهدا که از این عالم میرن، تازه عبادتشون و بندگیشون نسبت به خدای تبارک و تعالی آغاز میشه. این عند ربهم یعنی اینام در زمره ملائکه که قرار میگیرن هیچی، بلکه بالاتر از او، اینها هم دیگه لا یستکبرون عن عبادته. لا یستکبرون عن عبادته یعنی اینها هم دیگه دائما مشغول عبادت و بندگی خدا، و هر چه عبادت میکنن مقامشون در نزد خدا بالاتر میره. حالا ملائکه یه مقام ثابتی دارن، یه موجودات ثابتی هستن، رفعت مقام اونها پیدا نمی کنن. فقط این عبادتی که ملائکه انجام میدن سبب میشه تنزل مقام پیدا نکنن. عبادت ملائکه اینه. اما ارواح شهدا، ما بگیم از کلمه عند ربهم، بگیم همونطوری که در اون آیه میفرماد و من عندهو لا یستکبرون عن عبادته، بگیم اینجا هم همینطوره. ارواح شهدا خدا اینها رو عند ربهم قرار میده. یرزقون همین رزق عبادته، یعنی همینی که دارن بندگی خدا میکنن. ما با فکر کوتاه خودمون رزق رو در همین خورد و خوراک و اینجور امور داریم خلاصه میکنیم، اما یرزقون در اینجا همون اندرب به همه، یعنی همون عباده، یعنی خدا به اینها حالا مجال میده عبادت بیشتر بکنن. این یه مقدار ضعف خداشناسی ماست. میگیم آقا تمام عبادات تو همین دنیاست، دنیا که تموم شد همه ابواب بسته میشه. این برخلاف روایات و آیات ماست. میگیم همه علم و تعلم و یادگیری تو دنیاست، دنیا که تمام شد همه اینا بابش بسته میشه. این چنین نیست. تمام این عالم دنیا یک مجال و محل موقت، علم موقت درش هست، عبادت موقت درش هست. حتی این رزق‌های ظاهری فانی شدنی موقت درش هست. انسان از این عالم که میره تمام اینها توسعه پیدا میکنه. از این عالم که انسان میره تازه میتونه عبادت خدا رو بفهمه چیه و شروع کنه اون عبادت‌هایی که ماها حالا نمیتونیم تصور بکنیم. و از این عالم که میره نه دیگه، خب همینه، این عبادتی که الان ما داریم در اینجا انجام میدیم عبادت تکلیفیه. ما رو یه مدتی خدا مکلف کرده، داره امتحانمون میکنه ببینه آیا ما بندگی خدا میکنیم یا نمیکنیم. اما وقتی از این عالم رفت و رفتیم، اگر لایق باشیم، اگر قابل باشیم، مگر عبادت خدا اونجا منتفی میشه؟ اصلا ذات خدا یک ذاتی است که انسان باید او رو بپرسته، نه انسان، هر موجودی باید او رو بپرسته. اینطور نیست که بگیم آقا تو دنیا عبادته، از دنیا رفتی دیگه نه عبادتیه نه علمیه. چطور میشه این خورد و خوراکا رو خدا قیامت برامون فراهم بکنه اما بگه خب باب عبادت بسته شده، باب علم بسته شده؟ نه، تازه اونجا شروع میشه. و از همین کلمه عند ربهم تمام این مطالب رو ما میتونیم به دست بیاریم. و یه روز دیگه هم عرض کردم این روایت رو در برخی از کتب اهل سنت من در اونجا دیدم که در برخی از کتب اهل سنت آمده که اونجا ذکر کردن این اندرب بهن رو معنا میکنن که یرکعون یسجدون یقومون یعبدون اینه. تازه طعم عبادت رو انسان در اون عالم میچشه. اینجا با این حصارهای دنیوی، با این نفسانیات، با این امور عرض میشود آلوده دنیا، اصلا تو دنیا نمیشه طعم عبادت رو چشید. نمیشه. اگرم میگیم یا میگن اون بزرگان و اولیایی که حلاوت عبادت رو میچشن، یک گوشه ایش هست حلاوت واقعی عبادت. بعد از این هست که انسان از این عالم میره دیگه، خدا مشهود کامل و مشهود تام برای انسان میشه دیگه. اونجا جای شک نیست، جای انقض نیست، جای تردید نیست. خب تو این عالم جای شک و تردید و این حرف هاست، اما اون عالم این چنین نیست. لذا این اندرب بهم رو، تمام این نکات رو میشه ازش استفاده کرد. پس چی اندرب بهم؟ ببینیم، من عرض کردم شما اینا رو کنار هم بگذارید. شما، من متوجه شدم بخواید بفرمایید که چه بسا بخواید بگید آقا یه برداشت ذوقی شاید از این آیه دارید میکنید. خب نه، ما میگیم مگر شما نمیگید الله یتوفی الانفس؟ یتوفی الانفس یعنی هر نفسی بر انا لله و انا الیه راجعون، به خدا بر میگرده. پس کل نفس بعد الموت عند الله. پس اینی که خدا مربوط به شهدا میفرماید احیاون عند ربهم یرزقون، یعنی چی؟ آیا این عند ربهم یرزقون یعنی ما به اینها غذا و طعام و اینا میدیم؟ این ثواب کسی است که در راه خدا کشته میشه؟ خدا بگه بیا در راه من کشته بشه که میخوام اونجا میوه های بهتر، غذاهای بهتر، جاهای بهتر، اینا رو به تو بدن؟ یا اینکه اینا هست، اینا سر جای خودش هست، اما این یرزقون، اونم رزق اندر رب، شبیه اون اندیتیست که ملائکه الهی دارن. و من اندهو لا یستکبرونن عبادته، یعنی اینها دائما در حال عبادت خدا هستن. به نظر من به خوبی از آیه شریفه ما میتونیم این نکته رو استفاده بکنیم. مثلا ببینید، عرض میکنم، ببینید مثلا در مجمع البیان، صاحب مجمع البیان فرموده یرزقون ایم النعیم الجنه قدوا و عشیا. یعنی چه؟ بگیم این شهید حالا خدا از نعیم جنت، خورد و خوراک جنت صبح و شام به او میده. یا ببینید فرحین به ما، فرحین رو باز مجمع البیان معنا کرده ای به ما اعطاهم الله من ضروب نعمه فی الجنه. اولا ما باشیم و عبارت مجمع البیان، مجمع البیان این اندرب بهم یرزقون فرحین رو همه رو مربوط به قیامت گرفته ایشون. خب این که دیروز ما جواب دادیم، گفتیم احیاون، این که ظهور قوی داره، یعنی احیاون حین نزول الآیه، این در ربهم حین نزول الآیه، یرزقون حین نزول الآیه، فرحین حین نزول الآیه. آیات مسلم مربوطه به برزخه، مسلم یعنی ظهور خیلی روشنی داره. و این که مرحوم تبرسی در مجمع البیان این رو فرمودن، بعد می‌فرماد و قیل فی قبورهم و قیل معناه فرحین بما نالوا من الشهاده و جزائها. چرا این قول قیل رو ایشون قبول نمی‌کنه؟ این قیلی که در اینجا ایشون گفتن به نظر ما قول صحیح همینه. خب اینجا از این بحث نه، یعنی غیر اصلا فرهی، یعنی اینا غیر از فرهی چی ندارن دیگه اصلا، یعنی اونجا غیر از خوشحالی، منظورم از ذاتی اینه، غیر از خوشحالی چی دیگه ندارن؟ نه ذاتی یعنی که خدا دیگه خوشحالی رو اونجا بهشون نمیده، وقتی دارن میبینن این همه عنایات خدا و فضل خدا رو همش خوشحالن دیگه، هیچ قصه ای ولو در یه لحظه در اینها راه پیدا نمی کنه. این ظاهر آیه است دیگه. و بعد یه خوشحالی عرضی، یعنی خوشحالی نسبت به افرادی که در دنیا هستن به اونها هم داده میشه. اونجا هم رکوع و سجود هست، حالا اونجا هم بالاخره حقیقت رکوع هست، حقیقت حالا در دنیا بر این عبادت ممکنه یک ظاهری رو خدای تبارک و تعالی معین کرده باشه، لزومی نداره که این همین ظاهرم در اونجا باشه، ولی هست. یعنی ببینید ما عرض کنم این یک مطلبی است که روشنه. آیا میشه خدا مگه عظمتش ارزشش به این است که ما فقط تو همین 70 ساله او رو عبادت کنیم، یا بشر در این چند میلیون سال او رو عبادت بکنه؟ وقتی عالم تمام شد، قیامت کبرا شد، خدا که هست، آیا اون موقع خدا سزاوار ستایش هست، سزاوار پرستش هست یا نیست؟ قطعا هست. اون موقع آیا بندگی خدا برای بشر ممکنه یا نه؟ بله. منتها حالا ممکنه شکل بندگی شکل عبادت فرق بکنه، و این یه مطلب بسیار مهمیه و کمتر هم بهش توجه شده. این مطلبی است که از قرآن استفاده میشه، چه بسا از روایات استفاده بشه، که حالا باز خودتون یه مقدار بله اصلا از همون حیات برزخی عبادت هم شروع میشه. خب اینجا عرض میکنم که ما یک روایاتی داریم و اهل سنت در اینجا یه مطالبی دارن که حالا بخواییم بپردازیم به اینها، ببینیم که این مطلب درسته یا درست نیست. اهل سنت اونطوری که در تفاسیر اهل سنت هم آمده گفتن که وقتی که کسی شهید میشه، خدای تبارک و تعالی روح شهید رو در در حاصله پرنده سبز قرار میده. حاصله همون چینه‌دانه، همون معده‌ای که حالا در انسان تعبیر به معده میکنن، در طیور تعبیر به چینه‌دان میکنن. مثلا این روایت رو فخر رازی ذکر کرده، از ابن عباس نقل کرده، ابن عباس از پیامبر صلوات الله علیه نقل کرده که پیامبر فی صفت شهدا فرمودن ان ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ارواح شهدا بعد از این عالم در دل طیور سبزرنگ قرار میگیره. اون وقت این طیور هر جا بخوان میرن، انها ترد و انهار الجنه، میرن کنار انهار جنت و تأکل من ثمارها، از میوه های جنت استفاده میکنن و تسره و حیث و شاعت، هر جا بخوان میرن و تأوی الى قنادیل من ذهب تحت العرش فلما رأوا طیب مسکنهم و مطعمهم و مشربهم قالوا یا لیت قومنا یعلمون ما نحن فیه من النعیم. وقتی که میبینن خدا اینا رو در چه جایگاهی قرار داده، طیب مسکنشون، طیب مشربشون، طیب مطعمشون، میبینن خدا چه رزق و روزی به اینها داده، میگن ای کاش بستگان ما در دنیا میدونستن ما الان در چه نعیمی داریم به سر میبریم. و ما صنع الله تعالی بنا که یرغبو فی الجهاد. بعد خدا به اینها میفرماید من خبر شما رو میدم. فقال الله تعالی انا مخبرون انکم. ببینید واقعا انسان به کجا میتونه برسه و چقدر ما از حقیقت خودمون غافلیم که انسان به جایی میرسه که خدا مخبر انسان بشه، خدا مبلغ انسان بشه. و مبلغ و اخوانکم، به برادرانتون خبر میدیم که شما در چه جایگاهی هستید. ففرهو به ذالک، اونا خوشحال میشه. باز شبیه این روایت هم روایت دیگه ای دارن. اون وقت تو روایات ما دو جور هست که حالا این روایات رو مراجعه بفرمایید در همین اصول کافی در جلد سوم از صفحه عرض میکنم 243 کتاب الجنائز، یه بابی داره بابون فی ارواح المؤمنین. این خیلی باب شنیدنی اصلا که روح مؤمن بعد از این عالم کجا میره، در چه شکلی در میاد، به چه نحوی هست. یه چند تا روایت در اینجا مرحوم کلینی آورده و در روایات ما اون چه که در روایات اهل سنت آمده که روح شهید در جوف یک طیر خضر قرار داده میشه رد شده. بعضی از روایات هم به حسب ظاهر موافق با اونهاست. دو دسته روایات ما داریم، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.